شما همطور که بیاین جلوتر تو جنگ جهانی قبل از جنگ جهانی اول، قرارداد 1907 و تقسیم ایران بین ایران و روس، و سپس در 1919 که خواستن ایران رو مستعمره کامل بکنن و اشغال کردن، در حین جنگ کامل ایران به تصرف انگلیسی ها در اومد و بر اساس اسناد که خوشبختانه آقای محمد قولی مجد، یک ایرانی است که با اسناد امریکایی کتابی نوشته، قحطی بزرگ، و این فیلم اخیری که یتیم خانه خوشبختانه تولید شده، حتما دوستان برن این فیلم رو ببینند، و این بر اساس همین قحطی بزرگ نوشته شده، ایران جمعیتش نصف میشه به خاطر قحطی هایی که ایجاد میکنند. 9 میلیون جمعیت ایران کشته میشن تو جنگ اول، و اینها علاوه بر تمدید قرارداد نفت با رضا شاه در سال 1312 شمسی است که خیلی خفت بارتر از قرارداد قبلی و دارسی شد، تحمیل رضا شاه به مردم ایران به عنوان ارشد یک نظامی و تغییر نظام سلطنت ایران که از پادشاهی قاجاری به پهلوی رسید، و پهلوی ها مدت حدود 57 سال بر ایران حکومت کردند و کشور ایران رو به فساد و آنچه که اهداف خودشون بود، کشف حجاب و اینهایی که میدانید، تحمیل کرد رضا شاه بر ایران، و قراردادهایی که با امریکایی‌ها بستند، پول ثروت ایران رو که از استخراج نفت بود به دول بزرگ امریکا محمد رضا وام داد، چه ثروت‌هایی رو که خرج تشریفات و عرشبت که جشنهای 2500 ساله، جشنهای پادشاهی و جشنهای فرهنگ و هنر شیراز نکردند، و در مهمانی‌های خصوصی که ثروت ایران رو ثروت شخصی می‌دانست، و تحمیل بهائیان بر ایران و عرشبت که فرهنگ سکولار و بیدینی بر ایران، همه اینا ارمغان انگلیسی ها بود، و در جنگ جهانی دوم ایجاد قحطی کردند که در همین اصفهان اینها اومدن تو بازار اصفهان و هرچه حبوبات بود، گندم، آرد، برنج، نمیدونم لوبیا، عدس، نخود، سیب زمینی، پیاز، آرد، هرچی بود جمع کردند با کامیونا از میدون امام که مردم اصفهان شورش کردند، شورش رو با قشون اصفهان سرکوب کردند، و در مهر سال 1120 بازار اصفهان رو غارت کردند، بعدم بردن اینا رو سوزوندن همه رو، نه اینکه ببرن به جبهه‌های جنگ، بلکه قحطی مصنوعی ایجاد کردند، و 5 میلیون ایرانی در جنگ دوم به خاطر این قحطی کشته شد که گزارش کاردار سفیر انگلیس در بغداد که در ایران اومده اون زمان مسافرت کرده به همدان، میگه تازه برفا آب شده بود، من دیدم تو بیابان، کنار بیابان، این بچه ها گرسنه مثل یه نخ همطور راه میرفتن تو این بیابان و میگشتن، تازه این برفا آب شده بود، یه گیاهی لای این برفا پیدا بکنند و یه سد جویی بکنند، و میگه ما با چشم خودم دیدم که سگ و گربه میکشتن، مردم میخوردن و اینطوری سد جو میکردن، و این تحمیلاتی که بر ایران اینها انجام دادند، خب عرشبت همون فکریست که میگه ایران رو در توحش و بربریت قرار بدیم تا بتوانیم منافع خودمون رو در هند حفظ بکنیم، که حالا دیگه هندی وجود نداره، ولی منافع کلیشون رو اینها حفظ بکنند. و واقعیت اینه، آنچه که قرآن گفته یک درس عبرت‌آمیزیست برای همه ما، که من وقتی که این کارنامه وحشتناک انگلیس در ایران رو مرور میکنم، اصلا سرم گیج میکشه که چقدر ما بهمون قانون تحمیل شده، قرارداد تحمیل شده، ثروت ایران غارت شده، باز دل بستیم به اون ور آب و رو میکنیم به طرف غرب. که یک موردش فقط من اینو عرض بکنم که سال 1848 میلادی سر ویلیام فرماندار انگلیسی هند یه بخشنامه ای صادر میکنه، میگه که از این پس زبان فارسی نباید زبان رسمی در هند باشه، ممنوع زبان انگلیسی باید به جاش استفاده بشه، چون از زمان صفویان دانشمندان ایرانی رفته بودن مقامات اداری و اینا رو اونجا گرفته بودن، زبان رسمی اداری زبان فارسی بود. از بنگلادش کجاست الان؟ 3600 کیلومتر راه با اصفهان فاصله داشته، اونجا زبان فارسی میگفتن، صحبت میکردن، تا میومده تمام صفات هند، دهلی، لاهور، کراچی و بیاد به طرف ایران، تا خود قونیه زبان فارسی زبان رسمی بوده در اون دوره و اینها این زبان رو از رسمیت میاندازن، به جاش انگلیسی میذارن، که خب هنوزم که هنوز همین وضعیت در هند ادامه داره. ولی این خسارت های جانیش، چقدر آدم کشتند، چقدر در این قحطی ها، در این جنگ ها که جلسه قبلا خدمتتون عرض کردم که آمار جنگ جهانی اول و دوم و خدمتتون توضیح دادم، اشاره کردم، این علاوه بر اون تعداد کشته هایی است که اونها در جهان داشتند. ولی از ملت ایران چقدر آدم کشتند، اقتصاد ایران رو چقدر فلج کردند، غارت کردند ثروت ایران رو، چه نسخه های خطی آثار نفیس و میراث گرانبها از ایران بردن تو موزه های خودشون. و همین آقای سرگور اوزلی که عرض کردم سفیر کبیر انگلستان در ایرانه و میگه ایران رو باید در توحش و بربریت نگاه داشت، چقدر نسخه های خطی کتب ما رو ایشون غارت میکنه میبره، میبرن به انگلستان. و عرض کنم خدمتتون که یکی از همون گنجینه هایی که نادر از ایران آورده بود به هند منتقل میکنه ایشون، نسخه های خطی شاهنامه نقاشی شده شاهنامه طهماسبی رو ایشون منتقل میکنه و خیلی از کتاب های خطی رو ایشون میبره به هندوستان. و اینها خسارت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که به ایران اینها وارد کردن. و نهده تو دهنی بود به کسانی که میخواستن با استفاده از غرب آن انقلاب رنگینی رو ایجاد بکنن که برخلاف دیدگاه اکثریت ملت ایران بود و میخواستن با وابستگی به غرب و کمک غرب بیان یک فرهنگ سکولار رو و وابستگی به غرب رو در ایران رسمیت بدن. به هر حال حماسه نویدی یکی از فلسفاش همین بود و این روز رو انشاءالله گرامی می‌داریم. و عرض کنم خدمتتون که شیعه خوبیش به همینه که همیشه با اون بصیرتی که داره می‌فهمه که در طول تاریخ به دلیل رهبری که در صدر شیعه هست و او رو اتصال می‌کنه به موانی وحیانی و رسالت و ولایت رو با هم متصل می‌کنه و نمی‌ذاره خط بین زمین و انسان‌ها و آسمان بریده بشه، به خاطر این رهبری توانسته که همیشه مواضع درستی در کلیت بگیره و مسیر درست رو پیدا بکند. و به همین جهته که شما میبینید در دوران غیبت که بحث ماست، شیعه نه تنها ضعیف شد بلکه قوی ترم شد، رونق گرفت و گسترش پیدا کرد. جلسه قبل محضر دوستان گرامی دوران امامان عصر وکالت، امام جواد، امام هادی، امام عسکری و امام زمان علیه السلام رو صحبت کردیم تا سال 260 آغاز امامت امام زمان علیه السلام. و امروز بحث دوران غیبت رو صحبت میکنیم، غیبت صغرا رو، دوران چهار سفیر رو صحبت میکنیم که نیابت خاصه که چهار سفیر نیابت خاص داشتند و مستقیما با امام زمان مرتبط بودند و بعد از طریق وکلا با جامعه شیعه مرتبط بودند. این سالهای 260 تا 329، 69 سال دوران غیبت صغراست. وضعیت شیعه رو در این دوران مورد بررسی انشاءالله قرار بدیم و بگیم راز و رمز موفقیت شیعه و گسترش شیعه و حفظ تشیع چی بوده که سرانجام در قرن چهارم میرسیم به دورانی که تشیع یک قدرت عظیم سیاسی پیدا میکند که اگر اختلافات داخلی نبود شیعه همون سالها توانسته بود قدرت جهانی خودشو به دست بگیره که حالا مواردشو محضر عزیزان عرض میکنم. اولا از نظر تاریخ سیاسی این دوران، این دوران با چند تا خلیفه عباسی ما مواجه هستیم که من نامهاشون رو و سالهاش رو عرض میکنم، دیگه خیلی نیاز نیست، فقط دوستان بدونن که با چه خلفایی این عصر همزمان هست. اولی خلیفه معتمد عباسی است که معتمد در دوران امام عسکری و بخشی از دوران امام زمان علیه السلام رو خلافت میکرد. سالهای معتمد عبارت است از 256 تا 279 قمری. این سالها البته به قمری است. خلیفه بعد شخصی است به نام معتضد. معتضد عباسی از سال 279 تا 289 قمری که خلیفه ای است که تقریبا از نظر قدرت کاملی داره و در مواضع قدرت سیاسی خودش خیلی محکم هست، اما عرض کنم خدمتتون که در دوره حکومت او خیلی به نفع شیعه نیست. دوره خلافت خلیفه بعد از معتضد مکتفی است. مکتفی سال 289 تا 295، 6 سال که در این 6 سال خلافت کرد و خلیفه بعد المقتدر هست، 295 تا 320. 295 المقتدر، 295 تا 320. و عرض کنم خدمتتون که در خلیفه بعد القاهر بالله 320 تا 322، القاهر 320 تا 322 و خلیفه بعد الرازی بالله 322 تا 329. همون بحثی که جلسه قبلم اشاره کردم، اینا دستاویز سرداران ترک بودند و مرتب اینا بنا به منافع ترکان دائما در حال تغییر بودند. الرازی 322 تا 329 دقیقاً با آغاز امام غیبت کبرا، خلیفه المقتفی، ببخشید المتقی بالله، المتقی بالله 329 تا 333 هجری به خلافت میرسه. خب در دوران کل این خلفایی که عرض کردیم، آنچه که در یک دوره کوتاه مدتی به نفع شیعیان انجام میگیره، دوره معتضد یه دوره کوتاهی از حکومت معتضد هست که عرض کنم خدمتتون که به دلیل اینکه وزیری انتخاب میکنه، نسبت به علویان مهربانی میکنه و فضائل اهل البیت رو بر منابر و اینها بیان میکنند. و عرض کنم خدمتتون که علتش هم همون انتخاب وزیر شیعی است که در مخفیانه ایشون شیعه بود و از شبت که آشکار نمیکرد تشیع خودش رو. این دوران عرض شبت حضورتون که دوره ایست که به تشیع در این دوران کمک میشه. بنویسین که حامد ابن عباس، بله، وزیر خلیفه عباسی. اما سفرهای چهارگانه‌ای که در این دوران هستند که ما گاهی با نیابت خاص از اینها عنوان میکنیم یا وکلای خاص و یا ارشبت حضورین که سفرا از اینها یاد میشه، در این دوران امام زمان علیه السلام 4 سفیر دارن که سفیر اول عثمان ابن سعید عمری که عمری هم گفتند ولی عمری بیشتر در فرهنگ شیعه تلفظ میکنند. عثمان ابن سعید عمری از سال 260 تا 265 و یا 266، خیلی قطعی نگفتن این رو، ولی همون 265 بیشتر مرسومه، یعنی دوران امامت اولین سفیر 5 ساله. سفیر اول خودش مدتی تجربه وکیل الوکلا رو داره، مورد وثوق کامل امام زمان، موقع وثوق امام عسکری است، اموال امام عسکری در اختیار اوست و عرض کنم که ریاست موقوفات امام عسکری رو بر عهده داشته و کسی است که به هر حال مسئولیت مالی دستگاه امامت و رهبری تشیع هم بر عهده داشت. خودش روغن فروش بود، تاجر روغن بود و به تجارت روغن مشغول بود، این طرف اون طرف میرفت، از همین مثلا استفاده میکرد برای مکتوم کردن کارهاش، از این تجارت روغن استفاده میکرد و عرض کنم خدمتون که موقعیت تشیع رو توانست در این دوران تحکیم ببخش. خلیفه گاهی به او مظنون میشد ولی به دلیل همین مخفی کاری ها سبب میشد که نتونند اسرار او رو پی ببرند و به این ترتیب سفیر اول توانست موقعیت تشیع رو محکم بکنه. عثمان ابن سعید از شبت حضور که در یک مجلسی که 40 نفر از شیعیان حضور داشتن، از شبت حضور دون که در مقابل هیئت اعزامی قوم و داستان از شبت حضور دون که وکلایی که از قوم آمده بودند، شیعیانی که از قوم آمده بودند، از شبت حضور دون که نیابت خودش رو تثبیت کرد و نامه از امام زمان رو برای اونها ابلاغ کرد و توانست که از کنم خدمتون که موقعیت خودش رو تحکیم ببخش. مرکز او بغداد بود، شهر همون محله چرخ که جلسه قبل عرض کردیم. کدوم محله بود محله چرخ؟ بله، محله شیعیان. کدوم مسجد درش بود؟ مسجد احسن، مسجد براسا یا براسا. و دارالعلم خاندان سعید هم همین جا بود و در همین محل بود که محل تعلیم و تعلم داشتن، کتابخانه داشتن و خب شخصیت مبرزی از خاندانهای برجسته شیعه بود. 265 که ایشون رحلت کرد، بنا به دستور امام زمان فرزند خودش رو جانشین خودش قرار داد و معرفی کرد و این طولانی ترین دوران سفارت دوره او تقریبا 39 سال یا 40 سال طول میکشه. 265 تا 304 قمری است. 265 تا 304 قمری، حدود 40 سال دوره سفارت ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید عمری طول میکشه. محمد ابن عثمان باز مدتی وکالت داشت و عرض کنم خدمتون که از طرف امام عسکری به عنوان شخص موثق و همکار پدرش قبلا هم معرفی شد، در اداره اموال حضرت عسکری و از معتمدان شیعه بود و از شبت حضورتون که گفتن که در مکتوم داشتن اسرار امامت و شیعیان نقش فعالی داشت و ایشون علاوه بر این که اسرار رو مکتوم میکرد، یک خطی رو اختراع کرده بود که هیچ کس نمیتوانست جز اون کسانی که به سر رموز این خط رو خودش بهشون داده بود بتونن اون خط رو بخونند و این نشان خردمندی اوست که کسی اینقدر مکتوم کار بکنه. و اشارت حضور دون که حالا من آقای نصرم ایزا تشریف دارند، خودش اهل جبهه بودند، توی اطلاعات عملیات رزمندگان این بچه های محلی اطراف اصفهان که زبان قدیمی ایرانی رو بلد بودند پشت پیسی میشستند با هم گزی صحبت میکردند، بومی صحبت میکردند با هم دیگه، مثل زبان ناین، زبان اردستان و ناین و گز و این منطقه، اینها رو با هم صحبت میکردند و هیچ کسی سر در نمی آورد که اینا پشت پیسی چطوری صحبت میکنند، منظورشون چیه، فقط همدیگه میفهمیدند و این خب یک رمز و رموز بود و از شبت که جناب سفیر دوم این خط رو به این جهت کشف کرده بود، بسیار اختراع کرده بود. اموال امام رو به خوبی اداره می کرد، موقوفات امام رو، خمس رو می گرفت، طبق دستور امام زمان توزیع می کرد، اموالو به بغداد وارد بغداد نمی کرد. دستور می داد که در فلان جا در جاهایی هیئت‌هایی که می اومدند ارتباط باشون برقرار می کرد. می گفت که این اموالو کجا بگذارید و دستور توزیع اموال رو که به دستور امام زمان عمل می کرد اینها رو توزیع می کرد. خب سالهای طولانی است و یک مخالفم جناب محمد ابن عثمان ابن سعید پیدا میکنه که ادعای نیابت میکنه و از کنم خیلی مشکلاتی برای او به وجود بیاره که شخصی است به نام احمد ابن هلال و ایشون مدتی ادعای دروغ نیابت میکنه، ولی از کنم خدمتون که در همون آغازین سالهای نیابت ایشون خوشبختانه میمیره و این ادعای نیابت هم مثلا منتفی میشه. سرانجام عرض کنم خدمتتون که سفیر وقتی که نزدیک به رحلت شد با اطلاع امام زمان حسین ابن روح نوبختی رو انتخاب میکنن امام زمان علیه السلام به عنوان سفیر سوم. حسین ابن روح نوبختی افتخار ایرانی هاست و ایرانی ها باید به خودشون ببالند که سفیر سوم از میان خاندان های ایرانی برخاست. چرا این شخصیت به سفارت انتخاب میشه؟ علتش وجود خاندان عظیمی است که اینها داشتن و من راجع به خاندانشون محضر عزیزان یه توضیح مفصلی عرض میکنم. این خاندان اهوازی هستند، خوزستانی بودند و جدی داشتند به نام نوبخت، منجم بود و مهندس بود. در زمان ظهور خلافت عباسیان سال 132 اینا به قوای ابو مسلم خراسانی پیوستند و همراه ابو مسلم خراسانی رفتند به عراق. در دستگاه ابوالعباس صفاح حضور داشتند و سپس وقتی منصور به خلافت رسید خواست یک پایتختی درست بکنه، فهمید که او منجمه. منجمان ایرانی رو 3 نفر بودند، ماشاءالله منجم که یهودی بود، خالد برمک که مسلمان بود، مسلمان شده بود، و نوبخت اخترشناس. اینها رو 3 نفر رو خواست، گفت ما می‌خوایم یه پایتختی درست بکنیم، شما زمین رو انتخاب بکنید و شروع بکنید به مهندسی. اینا گشتن تو عراق، هاشمیه اول انتخاب شد نزدیک کوفه، بعد هاشمیه رو خلیفه نپسندید، جای دیگری رو گفتن انتخاب کردن و بالاخره رسیدن به بغداد. بغداد رو با آزمایشاتی انتخاب کردن به عنوان مرکز حکومت عباسیان و بر اساس نقشه تیسفون طراحی شد. اولا مسجد در مرکز، کنارش کاخ خلیفه، هسته مرکزی شهر درباریان و بسلاو مرکز حکومت بود و مردم در حلقه دوم حضور داشتند. یه دژی در مسجد در مرکز، یه دژ در اطراف محوطه اداری و مسجد بود و سپس با 4 خیابان با 4 دروازه محلات مردم شروع می شد و دوباره خیابان و دژ و دروازه های اصلی شهر که به سوی دمشق، بصره، خراسان و مرشبت حجاز بود و شهر بغداد به وسیله این 3 مهندس ساخته شد. نفوذ اینا تو دستگاه خلافت سبب شد که یه خاندان بزرگ پیدا بشن به نام خاندان چی؟ نوبخت. در تقسیم بندی این خاندان میتوان گفت که ابو سهل فضل ابن نوبخت، پسر نوبخت، یه شخصیت برجسته داره، ریاضیدان است، منجمه، خدمت امام صادق میرسیده فضل و از خان علمی امام صادق هم استفاده میکرده. از یک بار از امام سوال کرد که من منجم هستم که طالبینی بکنم اینها. امام فرمودن که نجوم رو بخوان ولی تنجیم رو رها بکن، همون چیزی که امیرالمومنین هم فرموده بودن تو خطبه نهج البلاغه هم هست. و سفارش کردن که علم نجوم اشکالی نداره و به همین سبب این خاندان خیلی عقلگرا بودن به دلیل ریاضی. بله، تنظیم همونطور که شما می‌فرمایید تا حدی درسته ولی اصلش به معنای علم احکام نجومه. علم احکام نجوم معتقد است که ستارگان برخیشون سعدن برخیشون نحسند. هنگام تولد بر اساس طلوع یک ستاره سعد یا یک ستاره نحس سرنوشت اون فردم چیه؟ سعد و نحس پیدا میکن. و معتقدن اجرام سماوی در سرنوشت انسان مؤثرند، ثوابت و سیارات در سرنوشت انسان مؤثر. برخیش واقعیت دارد و درست است، در احکام دینی هم تایید شده. برخیش نه، خرافه است و افسانه است. ولی به طور کل علمای نجوم و بزرگان شخصیت‌های علمی ایران، فارابی و بیرونی، علم احکام نجوم به طور کلی ترک کرد و گفتن که این علم خرافی است. به هر حال دسته از اینا منجم بودند، دسته ریاضی و ریاضیدان، فیلسوف، اهل فلسفه بودند و تعدادش اینها مترجم بودند، مترجم کتابهای یونانی، فلسفه یونان رو به عربی اینها ترجمه میکردند، ادیب بودند و به جهت تسلط کافی که بر ادبیات داشتند این خاندان کتب رو ترجمه میکردند و دسته محدث و فقیه بودند در تشیع. از ابتدا اینا به دلیل ارتباطی که با اون 3 سالی که امام صادق علیه السلام تشریف آوردن کوفه، ابو سهل فضل ابن نوبخت شیعه شد. چون عالم بود، دانشمند بود، کسی منصور اینا که اون دانشو نداشتن که، لذا رفت تو خانه علمی امام صادق حضور پیدا کرد، بهره برد، به شیعه گرایش پیدا کردن و از همون ابتدا اینا چی بودند؟ اگرچه تو دستگاه خلافت بودند، مثلا منجم منصور بود دیگه، ولیکن ارادتشون به اهل البیت شدید بود و اینا هسته فکریشون تشیع بود. و به همجرد نسل در نسل، مثلا شما میده حسن ابن موسای نوبختی، متکلم و فیلسوف برجسته و شخصیت بزرگی که تو بغداد آوازش مثل شیخ مفید بود، استاد شیخ مفید هم بود مدتی. و این حسن ابن موسای نوبختی دارالعلم تو بغداد داشت و ببخشید من گفتم شیخ مفید، ابن قولوی، و دارالعلم داشت، کتابخانه داشت، دستگاه تعلیم و تربیت داشت و تو خونش مناظرات علمی زیادی برگزار میشد حسن ابن موسای نوبختی. یکی دیگه شون از این خاندان اسماعیل نوبختی بود که اونم متکلم بود، کتابای زیادی در کلام شیعه نوشته بود، در دفاع از کلام شیعه نوشته بود و متاسفانه کتاباش خیلیش از بین رفته، باقی نمونده، ولی از این جهت می‌خواستم بگم که اهل کلام و فلسفه. و یکی از اینها حسین ابن روح نوبختی است که سفیر سوم امام زمان علیه السلامه و شخصیتی است که در یک دوران بحرانی نیابت امام زمان علیه السلام رو و نیابت خاصه امام زمان و سفارت امام زمان علیه السلام رو از سال 304 تا 326، یعنی چند سال؟ بله 21 سال یا 22 سال ایشون بر عهده داشت. در دوران سفارت جناب نوبختی یک مشکل خاصی که جلسه قبل یه اشاره‌ای شد بهش، ابن ابوالعظافر یا شلمقانی که مشهور از شلمقانی، ادعای سفارت دروغین و نیابت دروغین میکنه و مشکلاتی رو درست میکنه، قلوف میکنه، وکیلم بود خودش و کتابی هم حتی در غیبت مینویسه ولی قلوف میکنه و هر شبت از این کارش به هر شبت که نبوت میرسه ادعای نبوت میکنه و عرض کنم مشکلاتی رو برای جناب حسین ابن روح به وجود میاره و حسین ابن روح به خیشاوندانش تو دستگاه خلافت متوسل میشه و سرانجام موفق میشن که خلاصه به دستور خلیفه فرمانی از خلیفه بگیرند و این قالی رو و کسی که قلوف میکرده رو عرض کنم حضورتون که فرمان قتلش رو صادر بکنن و جناب شلمقانی به قتل میرسه. شلمقانی ابن ابوالعظافر، مشهور به ابن ابوالعظافر، پیروانش در کوفه به نام عظافریه مدتی کوتاه یه فرقه ای درست میکنند به نام عزافریه و همین ادعای قلوب رو در بحث انتظار و اینها مطرح میکنن و ادعای نیابت اول داشت، بعدم کارش به ادعای نبوت میرسه. و اول وکیل بود، بله وکیل سفیر دوم بود مدتی و همین خود به اصطلاح وکیل حسین ابن روح هم بود. یه صلوات دوستان بفرستن. نه صلی علی محمد و آل محمد. دوران سفارت جناب حسین ابن روح به دلیل اینکه دوباره مجدداً یکی از خاندان فرات حامد ابن عباس به سفارت به وزارت میرسه، این زمان هم زمان خوبیه برای حسین ابن روح نوبختی، از این موقعیت استفاده میکنه و خلاصه میتونه که تشیع رو حفظ بکند و با حمایت خاندان فرات تشیع از شاید نفوذ پیدا کنه. منتها وزیر بعدی که میاد فوراً جناب حسین ابن روح رو زندان میکنه و 5 سال جناب حسین ابن روح در زندان به سر میبره و زندانیست. 2 بار حسین ابن روح به زندان افتاده و هر 2 بار به توسط وساطت خیشاوندانش از زندان آزاد شده و سرانجام عرض کنم خدمتون که حسین ابن روح در سال 326 عرض کنم که از دنیا رحلت کرد و قبل از رحلت همونطوری که مرسوم بود امام زمان علیه السلام سفیر بعدی رو مشخص کردن، پیشگویی مرگ او رو هم کردن و گفتن سفیر و جانشین خودت رو فلان شخص قرار بده که سفیر سوم کی رو نصب کرد؟ نه سفیر چهارم احسن، علی ابن محمد سموری. بله علی ابن محمد سموری رو معرفی میکنه و عرض کنم به دستور امام زمان علیه السلام و این دوره کوتاهی است، ولی اگرچه کوتاهه 3 سال بیشتر نیست، ولی مکاتباتی که امام زمان داشتن تو کتب الغیبه کمال الدین ببینید، ببینید یه دوره ایست پربار، نامه ها خیلی زیاد رد و بدل شده و این دوره ایست که آمادگی برای غیبت کامل باید صورت می گرفت، زمینه باید فراهم می شد، جلسات متعدد باید این زمینه رو جناب علی ابن محمد سموری فراهم می کرد برای غیبت کامل، ولی زاد مأموریت حساسی داشت، کوتاه مدت بود ولی حساسیت خاص خودش رو داشت. خب این عرض کنم محضرتون که دوران 4 سفیر که این 4 سفیر به این ترتیب توانستن که تشیع رو حمایت بکنن تا 69 سال. حالا چه اتفاقی افتاد؟ عرض کنم خدمتون که در این دوران از نظر سیاسی شیعیان در این دوران توانستن یه حکومت شیعی در ایران داشته باشن و اون حکومت شیعی نه اون زیدیان شمال ایران که جلسه قبل گفتیم طبرستان، اون نه، حکومت احمد ابن حسن المادرانی وکیل امام زمان در منطقه غرب کشور بوده و ایشون از شبت حضور که زادگاهش المادرانه و ایرانی است و موفق میشه در ری با کمک سادات و علویان و شیعیان ری حکومت تقریبا 2 ساله‌ای رو تشکیل بده و قوای عباسیان رو بیرون بکنه، ولی در جنگ بالاخره با لشکر عظامی از بغداد شکست میخوره و حکومت او سرنگون میشه. این 2 سال به هر حال قدرت سیاسی به دست کیا میفته؟ شیعیان میفته. غیر از اون شمال ایران که عرض کردیم در دوران زیدیان طبرستان هست، محمد ابن زید، ببخشید حسن ابن زید، محمد ابن زید و ناصر اتروش که زیدیان شمال ایران از 250 حکومت کردند تا 316. ولی خب اگر زیدی بودن ولی کن در جهت حمایت از امامی ها هم کمک کردند، این رو قاطعانه میشه گفت. اولا به حرم ائمه علیهم السلام خیلی کمک کرد، هم به حرم امیرالمومنین هم به حرم امام حسین علیه السلام خیلی کمک کرد. هر دو برادر خیلی کمک کردند. برای اولین بار محمد ابن زید بر مرقد امیرالمومنین علیه السلام گنبد و بارگاه درست کرد، دار و سیاده درست کرد و مزایرخانه براشون درست کرد بر حرم امیرالمومنین علیه السلام. کارهای خیلی برای تشیع به هر حال انجام داد. بعد از داستان متوکل حرم حرم امام حسین علیه السلام خراب شده بود و حسن ابن زید بعدم برادرش پولی فرستادن مرقد امام حسین رو مجددن وسعت دادن و تعمیر کردن، مرمت کردن، کارهای مهمی اینها انجام داد. خب زیدیان طبرستان آخرین امام اینها ناصر اتروش یه دامادی داره، این شیعه است، شیعه امامی است و این شخص موفق میشه تشیع رو در شمال ایران، صفحات شمال ایران چکار بکنه؟ گسترش بده. و یه دلیلی ما داریم که اینها زیدی متعادل بودند. یعنی چه زیدی متعادل؟ بس بین اثنین بودند، بین امامی و زیدی اینا عرشبت حضور دارون که در مثلا حالت تساهل قرار داشت. دلیلش اینه که خدمتون عرض بکنم که یه سیدیست به نام احمد ابن از نوادگان امام سجاد علیه السلام، احمد زباره. این رو حسن ابن زید والی طبرستان دعوت میکنه از مدینه منوره، میگه شما تشریف بیارید اونجا. این امامی هم بوده، میره اونجا مدت اونجا هست کمکش میکنه، ولی بعد چون میبینه اینا زیدی کامل هستن میره به خراسان و نیشابور میره و هسته اصلی سادات نیشابور و خراسان رو این احمد زباره چکار میکنه؟ تشکیل میده. یه مورد دیگهش دلیل اینه که بین تشیع و زیدی بودند اینه که یحیی ابن حسین که از فرزند نوادگان امام حسن مجتبی بوده و زیدی کامل بوده، یحیی ابن حسین علوی، این در طبرستان بوده خدمت محمد ابن زید بوده. بعد میبینه که محمد ابن زید طرفداری داره میکنه از شیعیان امامی، ایشو قهر میکنه، میره برمیگرده حجاز، برمیگرده حجاز و میره یمن و دولت شیعیان زیدیه یمن رو سال 287 تشکیل میده. یحیی ابن حسین علوی الهادی الالحق که میشه امام چی؟ امام معروف زیدی هاست در قرن پایان قرن سوم. و به این دلیل عرض کردم که زیدیان طبرستان چی هند؟ بین اثنین هند، بین تشیع امامی و زیدی هند. ولی زمینه تشیع رو فراهم میکنند به حدی که داماد ناصر اتروش دوازده امام میشه و از اون زمانه که وارد قرن چهارم میشین صفحات شمال ایران دیگه تقریبا امامی هند. وارد قرن چهارم که میشین گیلان و طبرستان ما کلن دیگه چی هستند؟ گرایش امامی دارن، کم زیدی هند، کمتر زیدی هند، اکثرا حالا ارشد یه دسته سنی هم توشون بوده که هنوز هم هست سنی در شمال ایران در منطقه تالش که سنی شافعی هن خیلی محدود، ولی اکثریت شمال ایران، مردم شمال ایران از همون سالهای نخستین قرن چهارم اینها امامی میشند. علتش هم همین مسئله ایست که عرض کرد. خب در این دوره یه سری خاندانهای شیعه در پیش برده تشیع نقش مهمی داشتن که این شیعه یه تعدادشون رو شما میشناسید، آشنا هستن با تون، یه تعدادشون رو من بیشتر عرض میکنم و معرفی میکنم. اولا این رو بگیم که در بعد از رحلت رسول الله از اصحاب ائمه علیهم السلام یک کسانی بودند خاندانی همیشه در حمایت اهل بیت بودند و این در طول تاریخ تشیع همواره ادامه داشته، تا امروز هم ادامه داره. من تو همین اصفهان خودم مثال بزنم، مثلا خاندان سادات خاتون آبادی ما داریم در اصفهان الان، اینا قرن نهم رفتن هرات، از هرات اومدن اصفهان، تو گورت اصفهان چند تا امامزاده که داریم از این خاندانند، تو تخت فولاد اصفهان هم چند تا اینا دفنند و عرشبت که مرحوم اسماعیل خاتون آبادی و عرشبت حضوری که چند تا از فرزندانش اینا و هنوزم که هنوزم از علمای اصفهان ما داریم، حتی یه گرایش صوفی هم تو این خاندان هم داریم غیر از اون دوازده امامی و فقهاشون اینا، منتها به فقه شیعه امامی اند، البته صوفی به فقه کامل و به فقه خیلی ارادت دارن، اونایی که تساهل دارن یک برداشت بدی بهشون میگن نعمت اللهی اینها رو، و یه گرایش نعمت اللهی هم تو اصفهان دارن، تو محله تله واژگون، حالا محلیشو میگم که وقت کسی یک سوء برداشتی به خاطر این اسم نکن، به خاطر این بحثی که گفتیم گرایش صوفی دارن نشه. در هر حال این خاندان مثلا تو اصفهان مشهور، یه خاندان دیگه خاندان نجفیان تو اصفهان که همین الان از آقا احمد عرشبت حضوری که از خاندان نجفی یا موسی نجفی مثلا میشناسیدش دیگه، بله محقق و معروف اصفهان خانه مشروطیت، این خاندان آقا نجفی جد اینا شیخ محمد تقی رازی صاحب المسترشد تو تخت فولاد هم دفنه و خاندان بزرگی هم طول تاریخ، حاج آقا نورالله شخصیت برجسته ایناست که تو مشروطه در صدر مبارزات با انگلیسی ها و با مشروط خواهان و ضد مشروط غربی بوده و ضد رضاخان و به دست دور رضاخان هم از قانون رو کشته میشه. هنوز هم این خاندان عالم و روحانی و اینها ما داریم تو مدرسه دارالشفا، مسجد دارالشفا تو بازار، حاج آقای نجفی معروف مجتهد هم هست و درس خارج هم میشون میده از این خاندان. یه خاندان دیگه داریم کلباسی، شیخ ابراهیم کلباسی کنار مسجد حکیم، کیا رفتن دیدن این قبر مقبره رو؟ بله خب عارفی بوده و فقیه بزرگی بوده، پیش فتح‌علی‌شاه قاجار هم خیلی شخصیت برجسته‌ای بود، جالب توجه می‌خواستن یکی از علمای اون کسی که تو واقع قتل گیربایدوف فرمان داده بود که حمله بکنه سفارتخانه روس و مردم حمله بکنن چون تجاوز کرده و سفیر انگلیس سفیر روس ها به مردم تهران حمله کرده بود و 4 تا زن شیعه رو برده بود قصف کرده بود تو سفارت برده بود، مردم حمله میکنند و سفارت انگلیس سفارت روس غارت میکنند و خلاصه سفیر رو میکشند، گیربایدوف رو میکشند، فرمان مجتهدی که پشت این قضیه بوده عرشبت مرسوم میزا محمد مجتهد تهرانی رو فتح‌علی‌شاه قول میده به دولت روس تبعیدش بکنه، مردم تهران نمیذاشتند، وقت اینشون اینقدر احترام بین علمای کل کشور داشته فتح‌علی‌شاه نامه ای می نویسه به آقای کلباسی که آقا شما تشریف بیارید تهران و از ایشون بخواید که تبعید بشه که ما روابطمون با دولت روس به هم نخوره و روس‌ها یک حمله میکنن به ایران، و عاشق ابراهیم کلباسی میره از شبت که تهران و خلاصه از مرحوم میرزا مجتهد میخواد که شما تبعید رو قبول بکنید و ایشون شبانه از تهران مهاجرت کنه به عتبات. شخصیت به هر حال بزرگی بوده، دو تا بچه داشته، ابوالمعالی کلباسی و ابوالهدای کلباسی، خیلی شخصیت برجسته و گفتن اینا مثل دو تا فرشته روی زمین بودند، بس که عابد و زاهد و پاک و نویسنده قهار بودند در رجال شیعه، خیلی کتاب زیادی در فرهنگ و اصول و فقه و رجال شیعه دارند. باز از این خاندان خیلی همطور که بیان جلو عرض کنم خدمتتون که هنوزم عرشبت عاشق احمد کلباسی تو مسجد کدوم مسجد رکن الملک ایشون نماز بخونه و مسجد حکیم نماز بخونه و هستن از آقا فخر کلباسی، من یادم هست ایشون تو دبیرستانا درس فارسی میدادند، اما دیدین درس فارسیشون چی بود؟ گلستان درس میدادند، گلستان سعدی رو درس میدادند، مقبره ایشون هم تو رکن الملک. هر شخصیت های برجسته‌ای داشتن. یکی از این خاندان الان تو انگلیس یه شعبه از این خاندان آل کرباسی بهشون میگن، اونجا تو عربا یه مدرسه هم دارن رو به رو مدرسه مرقد امیرالمومنین علیه السلام تو بست طوسی اون قسمتی که میره برای این ساختمان از زهرا علیه السلام، اینجا یه مدرسه هست از آل کرواسی، یه شعبه ایشون هم تو انگلیس هن اینا، و یک دانشنامه برای امام حسین علیه السلام درست کنن به عربی، 78 جلد حالا چاپ شده تا اونجایی که من خبر دارم، و میگن تا 130-140 جلد این کتاب میرسه و به زبان عربی تو هم اروپا چاپ میکنند و پخش هم میکنند. علایال از این خاندان فقها ها اینا، من مثال زدم اینا رو، خیلی خاندان هستن که مشهورند در شیعه و نقش مهم میداشتن تاریخ تشیع، چند تاشون رو من مثال میزنم. ببینید بعد از رحلت رسول الله، مثلا خاندان ابو رافع، خود ابو رافع غلام پیغمبره، یعنی کسی است که خودش رو خادم پیغمبر قرار داده، علی یه پسرشه و عبیدالله پسر دومش، هر دوتا شیعه، کاتب امیرالمومنین، مسئول مالی امیرالمومنین علیه السلام، و پسران این خاندان، خاندان ابو رافع. الان آقای همین اخیراً یه کتابی چاپ شده به نام خاندان ابو رافع، آقای دکتر داداش نژاد قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، این کتاب رو چاپ کرده، بخونید، خیلی جالبه روایاتی که اینا نقل کردن، موجب تحکیم تشیع شدن. خیلی از خطبای امیرالمومنین علیه السلام رو همین جناب عبیدالله ابن ابو رافع نوشته. یه خاندان دیگه که معروفن تو تشیع، خاندان ابن میسمه، میسمه که تمار، خرمافروش، ایرانی، اهل بحرین، اصحاب سر امیرالمومنین بوده و علم امیرالمومنین به او تزریق شد، خیلی شدید دوستدار امیرالمومنینه، به شهادت میرسه در راه امیرالمومنین علیه السلام، و در به دستور زیاد عبیدالله بن زیاد قبل از ورود امام حسین به کربلا بیشون به شهادت میرسه و از کنم خدمتون که فرزندانی پیدا میکنه ایشون. یکی از فرزندان ایشون علی ابن شعیب ابن اسماعیل ابن میسم تماره. این علی ابن شعیب میسم تمار یک فیلسوف و کلامی بزرگه، و گفتن استاد مطهری میگه که اولین کلامی شیعه رو ایشون رو به رسمیت میشناسند، ولی خب دیگران هم هستن، البته مثل هشام ابن حکم جلوتر و مقدمتر از ایشون. در حال این خاندان میسمی خاندان بزرگی بودن و ایرانی، تو تشیع خیلی نقش داشت. یه خاندان دیگه خاندان دراجند، عربن اینا، و هر شبت که خاندان دراج از شاگردان امام صادق علیه السلام. یه خاندان دیگه خاندان زراره هستند، خاندان زرارت ابن عیان و برادراش و فرزند زراره، اینا محدثان شیعه و متکلمان شیعه هستند، حامیان امامان شیعه بودند. و از جمله خاندانهای مهم ایرانی که تو عصر غیبت نقش مهمی داشتند، تو سازمان وکالت و اینا نقش داشتند، خدمتتون عرض کنم، و از اصحاب ائمه بودند، خاندان اهوازی، خاندان سعید اهوازی هستند، مثل نوبختی ها، همزمان با نوبختی ها، مختلف یه مقدار بعدن. اینا اصحاب امام رضا، امام هادی، جواد، امام هادی، امام عسکری و امام زمان هست. این خاندان اهوازی، سعید اهوازی، عرض کنم محضرتون که چند تاشون مشهورن، فقط من نام ببرم و کفایت میکنه، چون وقت نداریم خیلی توضیح بر اینها بدیم. جد اینا مهران بوده، زرتشتی بود، امام سجاد خریدش، آزادش کرد، شد محب امام سجاد علیه السلام، و هر شبت حضورتون که در شکوفایی فرهنگ اهل البیت اینا نقش داشتن. جناب سعید دوتا پسر داره، این دوتا پسر واقعا گوهر درخشانی هن. خداوند نصیب همه تون بکنه از این بچه ها که چنین گوهرهای درخشانی باشند. حسین و حسن ابن سعید اهوازی، حسین 50 کتاب نوشته در شیعه، برادرش 30 تا کتاب نوشته، از راویان معتبر شیعه و کسانی هستند که فرهنگ اهل بیت رو حفظ کردن، توسعه دادن و گسترش دادن. این هم یک خاندان ایرانی. خاندان ایرانی دیگری که همه میشناسیدشون، خاندان قبرش، یکیشون هم تو اهوازه، احسن، خاندان مهزیار که خاندان بزرگی بودند و شخصیت‌های مهمی در سازمان وکالت و عصر غیبت از این خاندان برخاست. از این خاندان چند تاشون مشهورند که خدمتتون عرض بکنم. خود مهزیار مسیحی است و ایشون عرض شد حضورتون که اهل دورق و هندیجان بودند و مسیحی، سپس مسلمان میشه و به دعای موسی بن جعفر علیه السلام ایشون مسلمان میشه و علی ابن مهزیار پسرش میشه از یاران امام رضا علیه السلام و امام جواد و امام هادی. سال 255 فوت کرده. تو منابع روایی شیعه 870 روایت از علی ابن مهزیار وجود داره. چقدر؟ 870 روایت کم نیست ها. خیلی مجموعه بزرگی روایاتیست که ایشون نقل کرده و برای فرهنگ تشیع در کافی، در استفسار تحصیب من لایحضر باقی مونده. ایشون یه برادری داره به نام ابراهیم ابن مهزیار. این ابراهیم خودش باز کسی است که 94 روایت ازش نقل شده و دو تا پسر داره. این دو تا پسرش پسران خیلی نیکوکار و از محدثان عالمان شیعه بودن به نام محمد ابن ابراهیم و یکی هم علی ابن ابراهیم ابن مهزیار اهوازی و هر دو از شخصیت‌های برجسته محدث و وکلای امام زمان و امام عسکری علیه السلام بودند. جناب محمد ابن ابراهیم مدتی کمککار محمد ابن عثمان ابن سعید در مسائل مالی است و کارهای مالی کی انجام میداده؟ سفیر دوم رو و نایب دوم رو انجام میداده. اینم یک خاندان. یک خاندان دیگری که عرض شود حضورتون که غیر از خاندان نوبختی که ایرانی بودند، یه خاندانی که تقریبا ایرانی شده هستند، آل زباره که عرض کردم خدمتتون، احمد زباره که از نسل امام سجاد علیه السلام هست، ایشون میره به نیشابور. تو نیشابور هسته اصلی سادات نیشابور و بیهق رو اینا تشکیل میدن. هر چی سید تو خراسانه از نسل ایشونه، بیشتر این سادات از نسل ایشونن. نقیب سادات بوده و نقیب و نقبا بوده و از این خاندان سه قرن، قرن 3 4 5 تا اواسط قرن ششم ما شخصیت میبینیم، شخصیت های برجسته میبینیم از این خاندان برخواستند و اینها نقش مهمی در تاریخ و فرهنگ تشیع داشت. پس آل چی؟ آل زباره. زباره نخونید، آل زباره با ز. و اینا سادات بودن، نقیب و نقبای سادات بودن و تو منطقه خراسان نقش فعالی داشتن و توسعه فرهنگ تشیع امامی در خراسان به وسیله این سادات، یک بخش مهمیش از این ساداته. البته قبل از مهاجرت سادات زباره فرهنگ تشیع در خراسان رفته بودا، چون امام علی ابن موسی مسافرت کرده بودند و تشیع رو در اونجا چیکار کرده بودن؟ گسترش داده بودن. ولی اینکه نسل سادات در خراسان توسعه پیدا میکنن به این جهت. و یک خاندان دیگری که لازمه که از اونها صحبت بشه در این زمان، هر چه وقت حضورتون که خاندان اشعری های قوم هستند که با ابو موسی اشعری یه مقدار قرابت دارن اینها، ولی اشتباه نشه، اینا هر شیعه بودن از ابتدا، تو کوفه زندگی میکردند، جدی داشتند به نام مالک ابن عامر اشعری. این مالک تو فتح ایران تو منطقه اطراف قم، کرج، تهران نقشی داشتند که اینا مسلمان بشن. بعدن عرض شد که زمان حجاج ابن یوسف ثقفی بعد از قیام مختار، این آل اشعر تو قم توی کوفه زندگی میکردند. صاحب ابن مالک اشعری یکی از شیعیان طرفدار مختار شهید میشه، پسری داره خیلی شجاع و مدیر و مدبر. حجاج میدانست ایشون شیعه است ولی ایشون رو ماموریت داد به منطقه مرکزی ایران، بروی مناطق رو آرام بکن. ایشون هم مدتی میاد کاشان کرج تو منطقه استان مرکزی امروز، استان کرج فعالیت هایی میکنه، مناطق رو آرام میکنه و بر میگرده. منتها تلافی این خدمات، این حجاج ملعون او رو دستور اعدامش رو میده و به قتل میرسونه. شیعیان خاندان اشعری میترسن، وحشت میکنن، میگن هان اگر ما بمونیم تو قم توی کوفه گرفتار همین بلا میشیم. لذا اینا در صدد بودن که از کوفه مهاجرت بکنند، تا اینکه یه قیام علیه حجاج اتفاق میفته به نام عبدالرحمن ابن اشعث. اینا تو این قیام علیه حجاج شرکت میکنن و دیگه میبینن که موندنشون تو کوفه جای عقلانی نیست که بمونن، ولی لذا به مهاجرت میکنن، میان به طرف ایران. قصدشون ابتدا اصفهان بوده، ولیکن سر راه که می اومدن اول صابه می رسند و می دن آب و هوای منطقه آب و هوای بدی نیست، ولذا در می دن آبه، یه شهری هست الان مین صابه و قمه، از طرف جادهی که قم می هن برای سرفچگان تابلو داره، از طرف صابه هم تابلو داره. دوتا برادرای امام رضا اینجا مدفونند، دو تا برادرای واقعی امام رضا، خیلی شدید و نسب، صحیح و نسب کاملند، فضل و سلیمان، اینجا مدفون. میاد اینجا و از اینجا این خاندان میرن به قم. قم یک روستای کوچکی بوده به نام کم، ایرانی بودند، زرتشتی هم بودند، اصلش هم تو منطقه جمکران بوده، شبکه آتشگاه ها توی این منطقه بوده، تعداد زیادی آتشگاه در این منطقه وجود داشته، از اطراف و اکناف هم میدن اینجا زیارت. اینا تو قم ساکن میشن، تو قم ساکن میشن و اجازه میخوان از ایرانی ها که ما اینجا ساکن بشون، هم اجازه میدن و خلاصه ساکن میشن. ولی تو تعاملات اینا هر شبت حضوری که روابطشون به هم میخوره و خلاصه عرب های اشعری مهاجر در مقابل ایرانی های زرتشتی قیام میکنند و شهر رو به دست میگیرند، اداری روستا رو ببخشید، حالا بگیم شهر، اون موقع شهر نبود، روستا رو به عهده میگیرند و اینجا شهر دیگه قلبه عربی پیدا میکنه، وچه عربی پیدا میکنه. و سال حدود 100 اینا مهاجرت کردند، اومده بودند و دیگه قلبه پیدا کردند. و لذا شما میبینید گاهی کلمه قومی میگند پسوند به این شهر رو، گاهی عربی میگن، قمی میگن، با تشدید میگن. علتش اینه که عربا فکر میکنن اینجا شهر عربی است، ولی ذاتن شهر عربی چه نیست. اینجا دوره ساسانیان شهر کوچیکی بود. در حال اینا ساکن میشن تو قم و 100 سال اینجا اینا فعالیت میکردن، زندگی میکردن، کشاورزی میکردن، مشغول ترویج مذهب تشیع بودن، تا فاطمه معصومه سلام الله علیها میان. فاطمه معصومه سلام الله علیها سال 202 میان اینجا مریض میشن و خاندان آل سعد اشعری امکاناتی قرار میدن برای فاطمه معصومه، ولی فوت که میکنند ایشون رو توی باقی از باغهای سعد اشعری دفن میکنند و ایشون که اینجا دفن میشه یه چند تا بانوی دیگر هم از خاندان علویان اینجا دفن میشن کنارشون و یک مقبره‌ای بزرگ اینجا به وجود میاد به نام شیخان که بخشی الان چیه باقی مونده. اگر قدیم نمیدونم سن از دوستانی که در اینجا تشریف داشتن دیده باشن یا نه، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها همین دیواری که الان هست و یک قسمتی از طرف شیخان کاملا قبرها وجود داشت، روبروی فیضیه میامدیم به طرف، تمام قبرها وجود داشت. الان امروز سنگ فرش جدید قبرها تمام محو شده، پارکش کردن یک بخشش و اینا همه قبر بود و این قبرستان خود فاطمه معصومه قبرشون جزء قبرستان بوده قدیما که بعد اشیاء مجزا شده، بعدم توسعه پیدا کرده و امروز به این صورت مجلل در آمد. علایال وجود مقبره فاطمه معصومه سبب مهاجرت یه دهی سادات میشه. توی قرن چهارم آماری که کتاب تاریخ قم می‌نویسه 330 تا سید توی این شهر زندگی می‌کردن. خیلیه. یه شهر کوچولویی مثل قم اون زمان 330 تا سید توش زندگی بکنن. و اینا همه شیعه بودن دیگه. و توی این شهر شیعیان از یاران ائمه بودن از زمان امام رضا علیه السلام، و مقبره‌ای که تو شیخان هست زکریه یا یه قومی، زکریه ابن آدم قومی اشعری از این خاندانه، و خاندان اشعری قوم محدث، و جناب عرشبت حضورتون که احمد ابن اسحاق اشعری که میشنید کسیست که عرشبت حضورتون که امام عسکری امام زمان رو آوردن معرفی کردن. یه خاندان دیگه هم تو قوم زندگی میکردن به نام خاندان برقی. کتابی ما داریم به نام المحاسن، احمد ابن خالد چی؟ برقی. ببخشید، احمد ابن محمد ابن خالد برقی. محمد خالد برقی شاگرد موسی ابن جعفر جغرافیدان محدث. احمد محدث با جغرافیدان و مورخ و شخصیت برجسته اینا بودن. زکریا ابن آدم قومی جایگاهی داره که امام رضا درباره اون میفرمان همچنانی که خدا بلا رو به خاطر موسی ابن جعفر از بغدادیان برداشته، به خاطر وجود زکریا ابن آدم قومی خدا بلا رو از اهل قوم برداشته. و اینجا تو خط زلزله است، بارها هم که زلزله آمده خیلی تخریب زیادی چیه انجام نداده، به واسطه همین برکته که جناب زکریا مقبره فاطمه معصومه سلام الله علیها داشته، و برحال شهر قم کانون تشیع میشه. و من یه فقط چیزی ترسیم بکنم که یه حالتی قم پیدا میکنه که تو قرن دوم، قرن سوم و آغازین سالهای قرن چهارم به عنوان مرکز، و از اطراف قم ما این طرف رو داریم آبه، اینجا داریم تفرش، و کنار تفرش آشتیان، اینا شهرهای شیعه نشین قرن چهارم هم همه. بعد اینجا میام کاشان، اینجا ری، و اینجا مهاباد، اینا همه شهرهای شیعه نشین بودن. یعنی یه حالت کانونی قم پیدا کرده و شیعه رو سکار میکرده به این اطرافش توسعه و گسترش میداده، و محدثان بزرگی داشته. از نظر فکری فقط عرض بکنم اینا محدثانی بودن که خیلی دقیق بودن، به سند حدیث خیلی توجه داشتن که حتما سند به امام متصل برسه و اشاره که سند درش اشکالی نباشه در سند حدیث، و اگر کسی میومد لاوبالی بود تو انتقال اسناد حدیث فوراً چکارش میکردن؟ تردش میکردن. و حتی صاحب المحاسن یه مدتی قومی ها برونش کردن، گفتن تو لاوبالی هستی در مسائل انتقال حدیث و باید خیلی دقت بیش از این داشت. حسین ابن حلاج، حسین ابن منصور حلاج، میدانید مدتی میان تشریف میاره قوم و قومی ها برونش میکنن، میگن تو قالی هستی قلوب میکنی، برونش میکنن. گرایش مردم قوم عرشبت حضور چنان بوده در قرون اول اسلامی که گرایش حدیثی بوده، به احادیث خیلی توجه داشتن، اصول اعتقادی رو از احادیث میگرفتن، کمتر به عقل تأکید میکردن، بیشتر به روایت و حدیث تأکید میکردن، برعکس بغداد و مکتب شیخ مفید که یکی از اینها جناب ابن قولوی قمیست که ابن قولوی از قم میره بغداد و خودش از مراجع بزرگ شیعه میشه و استاد شیخ مفید، و گرایش چی پیدا میکنه؟ به خاطر خاندان نوبختی ها. ما دو تا خاندان مقابل هم داریم از نظر فکری، دعوا نداشتن با هم فکر کنید، ولی مقابل هم بودن. یه خاندان کاملا عقل گرا مثل نوبختی ها که تو مسائل امامت و اینا حتی برخی مسائل مربوط به امامت رو، مثلا خود فضل امامت رو میگفتن این به خاطر اکتسابیست که خداوند اینها میگه. بعد مرحوم شیخ مفید آمد گفت بابا جان اشتباهی قد نکنید، زیاده روی نکنید، کتاب اوائل المقالات رو نوشت، گفت که این فضل، همونطوری که در قرآن خداوند گفته چی؟ ما از فضل خودمون علم دادیم به جناب خضر، و اثبات کرد با اصول عقلی و آیات قرآنی که نوبختی های مقدار دارن چیا کنن؟ عقلگرایشون به حالت به اصطلاح افراطی میره. و لذا خاندان نوبختی های احواز که تو بغداد بودن گرایش چی داشتن؟ علمی، فلسفی و عقلی داشتن،
و به همین جهت مکتب بغداد گرایش عقلی فلسفی پیدا میکند و مکتب قم گرایش چی پیدا میکنه؟ حدیثی پیدا میکند و توی قم یه خاندان ظهور میکنند غیر از خاندان اشعری ها که ما شخصیت های برجسته‌ای که نام بردیم و خاندان برقی ها که چند تاشون رو نام بردیم، یه خاندانی هستن به نام خاندان بابوی، بابویه به فارسی، به عربی بابوی. بله، ابن بابوی مقبرش کجاست؟
تهرانه.
بله، شهرده تهرانه. خب هر شبت حضورتون که این خاندان نسلشون به کی میرسه و چطوری هست، من یه توضیح بدم و این مقدار ساعتی که باقی مونده روی این خاندان اشاراتی بنده داشته باشم. عرض کنم خدمتون که از سده دوم هجری خاندان بابوی در تشیع در قم درخشش داشتند و از محدثان بزرگ شیعه بود. اولین شخصیتی که از این خاندان برخواسته و محدث بوده موسی بن بابوی قمی است. موسی بن بابوی قمی است که شخصیت برجسته‌ای بوده. از تو این خاندان ما 20 تا شخصیت محدث و مرجع داریم. شخصیت‌های بزرگ داریم که پی در پی نسل اندر نسل از شخصیت‌های مشهور و بزرگی بودند که میتونن دوستان به فهرست منتجب الدین که خودش از این خاندانه مراجعه بکنید، کاملا خاندانش رو توضیح داده مفصل اونجا. قاضی نورالله شوشتری هم تو جلد اول مجالس المؤمنین اونجا مفصل درباره این خاندان توضیح دادند و این خاندان گرایش به سور اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین داشتند. یه صلوات بفرستید. خب شخصیت بعدی از این خاندان حسین ابن موسی ابن بابوی قمی است. شخصیت بعدی علی ابن حسین ابن بابوی قمی و شخصیت معروفی که دوستان میشناسیندش همه عرشبت که پدر شیخ مفیده، شیخ صدوقه، محمد ابن علی ابن حسین بابوی قمی که شیخ صدوق باشه و پدرش، پدر و پسر هر دوتا شخصیت برجسته‌ای هستند و به دعای امام زمان جناب صدوق چه به دنیا اومده. یعنی علت چنین بوده که ما هم دعا میکنیم که خدا نصیب ما هم چنین بکنه انشاءالله، که عرشبت حضورتون که جناب پدر شیخ صدوق میره بغداد و عرشبت حضورتون که به حسین ابن روح خلاصه عرض میکنه که آقا من دلم میخواد که فرزندانی فقیه داشته باشم و شما از امام زمان بخواید که خداوند نصیب ما چنین فرزندی بکن. حضرت به حسین در جواب جناب ابن بابوی می نویسن که تو از این همسرت بچه دار نمیشی دیگه، ولی از یه کنیز دیلمیست بچه دار میشی و دو تا فرزند فقیه و شخصیت برجسته پیدا میکنید که در اینها در مسیر و در مسیر حرکت ما و هدایت ما هستند و اینا معتمد و فقیه میشند. و به همین سفارش هر شبت حضورتون که جناب بابوی ابن بابوی خلاصه نصیبش کنیز دیلمی میشه و جناب صدوق از این پدر به دنیا میاد، از این مادر خلاصه کنیز به دنیا میاد. عظمت علمی که خود پدر صدوق داشته، علی ابن ارشد حضورون که حسین ابن موسی ابن بابوی که کتاب حدیثی مختلفی داشته و خود صدوق میگه پدر من 200 کتاب داشته، ولی ظاهراً این یک صفر اضافه شده احتمالاً و عرض کنن دیگران نوشتن که صدوق 20 کتاب داشته. حالا عرض کنم خدمتون که باید که به هر حال این رو عرض کنم خدمتون که بیشتر بررسی کن. خب جناب
صدوق که به سفارش و دعای امام به عنوان اولاد صالح این خاندان به دنیا میاد، سال تولدش 327 هجری قمری است و 329 هم دو سال قبل از ازدواج با این، بعد دو سال بعد از ازدواج با این کنیز دیلمی از دنیا میره و صدوق دو سالگی یتیم میشه. و هر شاید حضوریم که تو مقدم معانی الاخبار این خود صدوق این توضیحات رو دادند. برحال صدوق توی قوم بزرگ میشه و به دعوت رکن الدوله میره به ری. رکن الدوله حاکم دیلمی است و هر شاید که از پادشاهان آل بویه، شخصیت معروف شیعه است. ایشون مهاجرت میکنه به ری و خلاصه از ری چند تا مسافرت داره به نیشابور، بر بلخ که به همین مناسبه بغداد به مناسبت هم کتابه های مختلف رو نوشت. وقتی رفته نیشابور کتاب کمال الدین رو نوشت. وقتی که رفته بلخ به سفارش ارشبت که مردم بلخ میگن که یه کتابی با در فقه برای ما بنویسید، ایشون خودداری میکنه. در خواب امام زمان رو میبینه که امام دستور میدن که چرا خواهش شیعیان ما رو رد کردیم و ایشون خلاصه فردا بلند میشه و مصمم میشه این کتاب بنویسه و طی مدتی که در بلخ ساکن بوده این کتاب من لا یسر الفقیه رو مینویسه و این کتاب حدیثی میشه مرجع حدیث شیعه که ابواب فقه در آن زیاد هست. خب عرض کنم که شیخ صدوق 300 تا 400 رساله و کتاب ازش باقی مونده که برخیش به شما میشناسید، به همون من لا یزر الفقیه و کتاب امالی، کتاب اعتقادات، معانی الاخبار، کمال الدین، خصال، علل و شرایع و یکی از مشهورترین کتاباش هم عیون اخبار و رضا علیه السلام هست که اینا کتابایی که برای ما به عنوان ارمغان باقی مونده و در تاریخ فرهنگ و روایات و احادیث شیعه نقش بسیار مهم میداره. عرض کنم که مناظراتی جناب صدوق داشته با افراد مختلف که در خدمت سلاطین آل بویه این مناظرات به نتیجه رسیده و عرض کنم که تعدادی افراد شافعی مذهب در ری به وسیله او شیعه شدن و به خدمت تشیع در آمدن، مستبصر شدن و عرض کنم خدمتون که در روزگار عرض کنم خدمتون که صدوق به هر حال تشیع در ری به دلیل حضورش در ری خیلی گسترش پیدا میکند و نقش بسیار مهمی او داشت. از این خاندان شیخ منتجب الدین را داریم، بعداً کتابی داره به نام الفهرست که باز از علمای شیعه بوده در ری و قبرش هم همون جاست و شخصیت مهمی بوده در تاریخ فرهنگ تشیع. این خاندان تو تشیع آل بویه نقش مهمی داشته. حالا آل بویه رو من مثل عزیزان توضیح خدمتون عرض بکنم. چقدر وقت داریم تا 4 دقیقه دیگه؟ خب اگر بله میگن تا صلوات بفرستیم 4 دقیقه، یه صلوات فعلا بفرستیم تا بعد صلی علی محمد. خب ما دو تا خاندان دیگه باقی مونده، اینا رو توضیح و بعدم تشیع در دوران غیبت کبرا رو باید صحبت کنیم ان شاء الله بعد از نماز. با تو سوال ببینیم که علما سوال هر کسی داره ما در خدمت. بفرم. بله، فرق قیام با شورش رو بفرمان چیه؟ قیام عرض کنم خدمتتون که یک قداستی داره که از نظر کسی که بیان میکنه برای اون کسی که قیام کرده، حرکت نظامی کرده، یک قداستی قائل هست. لذا بهش میگن قیام. ولی از دیدگاه مخالف اون وقتی که میخواد این را توصیف بکنه میگه اون شورش کرده در مقابل خلیفه بر حق مثلا. لذا علویان رو شیعیان میگن قیام کردن، سنی ها در کتاباشون نوشتن این را شورش کردن. از دو دیدگاه چی؟ مخالف درباره اینها وجود. چی؟ آشوب عرض شد که مثل همین قضایه نوعی تیر که تو تهران قبلش عده‌ای همین سبزی ها و اینا روزها شلوغ میکردن، بیرق امام حسین آتش میزدن، اینا آشوب برپا میکردن و شورش میکردن. اینا خواستین بزنید به اون بله بله بفرمایید به اون آقا که نوبت اول هم بفرمایید تو بعد. و آل بویه رو داریم که حالا آل بویه رو توضیح میدیم خدمت، از همه خاندان متأثر از خاندان ابن بابوی 323 تأسیس قبل از شروع غیبت کبرا، تأسیس دولت آل بویه هست. اجازه بدن دوستان اگه بخواین وقت نمیشه سوالا رو جواب داد. نه ما هیچ دوره‌ای چون این حکومتی نداشتیم مگر یک دوره کوتاه مدت در ارشد که منطقه جبل عامل لبنان که محمد مکی آملی یه حکومت کوتاه مدت و قلیلی همون یکی دو ساله میتواند در منطقه جبل عامل داشته باشه، در رأس شب خودش قرار میگیره، ولی ما دوران دیگر چیه به این صورت نداشتیم. یک دوره کوتاه مدتی هم تو دوره حمله مغولها، بعد از حمله مغولها داشتیم، اونم در عراق یه مدتی در حله یه حکومت شیعی ولایت فقیهی چیه داشتیم، اونم کوتاه مدت بود. اگر عمومی لازم است بفرم. بله عرض کنم خدمت آنچه که اطلاعات بنده به دست آوردم، میدانی که رهبر شیعیان کوفه شخصی است به نام سلیمان ابن سرد خزایی. سلیمان ابن سرد نامه می نویسه محضر امام حسین علیه السلام و نامه تو مکه خدمت امام میرسه و میگه که لیس منا امام، آقا جان ما امامی نداریم، شما تشریف بیارید، خدا به وسیله شما ما رو هدایت بکن. و اهل جور رو به وسیله شما از ما دفع بکن. امام این نامه رو که میبینن خب به سوی عراق حرکت میکنن و قبلا مسلم ابن عقیل رو میفرستند و داستانهایی که میدانید. در زمانی که امام حسین علیه السلام میان تو عراق، سلیمان ابن سرد در صدد این بود که شیعیان را آماده بکند که مسلم شهید میشه و کوفه در اختیار کی قرار میگیره؟ عبیدالله بن زیاد و حکومت نظامی میشه. و چون سلیمان البته خیلی محتاط کار بوده، نمیتواند نیروهای شیعه رو بسیج بکنه به پشتیبانی چی؟ امام حسین علیه السلام و یا مسلم قبلش. البته مسلم میدانید وقتی که آمد 18,000 نفر تو دفترش اسم نوشتن، ولی خب رسم کوفی ها عموماً که میدانید که یه عده‌ای خلاصه اکثریت فرار میکردن، همیشه خیانت میکرد. و این وقایعی که اتفاق میفته، مختار اون موقع تو زندان بوده، در زمان قیام تو مختار تو زندان بود، بعد با وساطت ابن عمر آزاد میشه، میره مکه پیش ابن زبیر، پیش ابن زبیر هم نمونه برمیگرده میاد، دو سه سالی فعالیت میکنه و مردم رو به خودش دعوت میکنه. منتها شیعیان کوفه میدانستن که رهبر واقعی مورد تایید امام حسن مجتبی امام حسین علیه السلام کیه؟ سلیمان ابن سرده. سلیمان ابن سرد خزایی رهبر توابون. بعد از قیام امام حسین خب سلیمان خیلی ناراحت بود و میخواست واقعا خودش رو یه طوری از این مسئله که دعوت کننده بوده ولی نتونست امام رو یاری بکنه، خلاصه این عذابش میداد دائما این مسئله که داشت نیروهای رو مسلح بسیج میکرد و اینها. مختار شیعیان رو به خودش میخونه. شیعیان کوفه دو دسته میشن اینجا، یه دسته تندرو طرفدار مختار، یه دسته متعادل طرفدار چی؟ طرفدار سلیمان ابن سرد. و سرانجام عرض شد که بر اثر این فعالیت هایی که مختار انجام میده، والی زبیری شهر دستگیر میکنه و زندان میاندازه. تو این فاصله که زندان میاندازه، سلیمان ابن سرد تصمیم گیره بره قیام کنه علیه امویان
با توابون حرکت میکنه، 4000 نفر میرند و سر مرقد امام حسین علیه السلام اولین زیارت دست جمعی رو انجام میدن، یک شبان روز غسل و کفن میکنند و میرن سر مرقد امام حسین علیه السلام و زیارت مفصل انجام میدند و میرند و با عبیدالله بن زیاد میجنگند و تعداد زیادی شهید میشه. دسته های اینا بر میگردن، دسته زخمی و مجروح اینا بر میگردن، تین فاصله مختار آزاد میشه از زندان، شروع میکنه دعوت به خودش کردن. اوضاع دیگه رهبری واقعی دیگه نبوده تو شهر کوفه، یه رهبر مورد تایید اکثر شیعه نبوده دیگه، شخصیتی برجسته‌ای نبوده. ابراهیم هم اون موقعیت رو مثل سلیمان چیه؟ نداشت، ولی اینا طرفداران سلیمان بودن. ابراهیم و یه عده زیادی از شیعیان مثل عشبت که برادر خود مالک اشتر و اینا طرفدار سلیمان ابن سرد خزائی بودن. بله تو زمان نه اینا دیگه نتونستن برن چون حکومت نظامی اعلام شد، فقط 7-8 نفری تونستن از کوفه، یکی حبیب بن مظاهر بود، مسلم بن موسجه بود، ابو سمامه ساعدی و چند نفر بیشتر نتونستن برند، ولی بقیه تو شهر ناچار بودن چه؟ چون حکومت نظامی شده بود تو شهر بمونند و مخفی بشه. نه نه بینین اول اجازه ندادن، عبیدالله ابن زیاد اجازه نداد اینا خودشونو برسیدن کربلا، بعدن سال 65 4 سال بعد از شهادت امام حسین سلیمان قیام کرد و شهید شد. بعد دیگه رهبری تو شیعه تو شهر نبود، اوضاع افتاد دست مختار. مختار موقعیت به دست آورد دیگه، از نبود رهبر در شیعه استفاده کرد، خودشو مطرح کرد و موقعیت تندروها چی شد؟ تندروهای شیعه غلبه پیدا کرد و بالاخره مختار عرض کنم که تونست که ابراهیم رو به سوی خودش جلب کنه و الحاق این دوتا موجب شد که قیام به نتیجه برسه. یعنی اگر ابراهیم نمی رفت کنار مختار، مسلم قیام پیروز نمی شد. شخصیت بعد از مختار، بعد از سلیمان رفاعت ابن شداد بود، بعد ابراهیم ابن مالک بود و اولت خوب ابراهیم ابن مالک هم بعدن حسادت پیدا کرد نسبت به مختار و اینا روابطش خیلی بد شد، به هم خورد روابطشون، اینا همین موجب شکست مختار شد. و بعدن هم متاسفانه همین اختلافات ببینید که چقدر دشمن سوء استفاده میکنه، منجر شد به کشتن ابراهیم ابن مالک به دست ابن زبیر و ابن زبیر رو به قتل رسون، همین مصعب ابن زبیر رو. یه مدتی در اومد، بله مجبور شد، بله مدتی مجبور شد به اشرفت حضورتون که این منطقه بیاد کوفه تسلیم بشه به مصعب و بعدن اشرفت که خیانت که کرد مصعب ابن زبیر و او رو به قتل رسون. قبرش هم الان چیه؟ نزدیک سامراست دیگه، به طرف سامراست، بالاتر از بغداده. یه دعایی هم بکنیم خدای عاقبت همه ما رو ختمه به خیر بگردان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.